بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در حوزه کاری بسیار با عظمت دوستان، این مطلبی که واجبه و لازمه به کار گرفته بشه، آسان عبور نکردن از آیات قرآن و روایات و با درخواست کمک از پروردگار دل دادن به آیات و روایات، نه چشم دادن به آیات و روایات. کار چشم دیدن الفاظه، اما کار دل، کار جان، کار عقل دیدن حقایق آیات و روایاته. در همین سیر و سفری که وجود مبارک امام هشتم علیه السلام این مطلب بسیار مهم رو بیان میکنن که اگر مردم زیبایی های کلام ما رو بفهمن، نه ببینن، دیدن فصاحت و بلاغت، که حالا این آیه یا این روایت حد فصاحتش، حد بلاغتش اینه، این رو اتفاقا اهل سنت خیلی بیشتر از ما کار کردن، دیدن با چشم دل، با چشم عقل، با کمکگیری از پروردگار، با طهارت ظاهر، با طهارت باطن، زیبایی های کلامه، یعنی اون حقایقی که عین دارو در جان و روان مردم اثر میگذاره. ما در آیه نفر در سوره مبارکه توبه داریم که دین شناس لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا، این باید هدفش باشه، لعلهم یحذرون، که مردم علیه بدیهای باطن و ظاهر خودشون بشورن. یعنی ما یه سخنرانی میکنیم، یه مقاله میدیم، یه کتاب میدیم، ولی باید این هدف رو تحقق بده، چون دنبال مردم که نمیتونیم بریم، مواظب مردم که نمیتونیم باشیم. به گونه ای دین به مردم انتقال داده بشه که لعلهم یحذرون بشن، و این الان در کشور خیلی کمه. ایام کودکی و نوجوانی من در تهران، در شهرهایی که حالا با پدر و مادرم میرفتم خیلی بوده، یعنی لعلهم یحذرون در کار اونا کاملا به چشم میخورد. حالا آسان نباید عبور کرد از آیات و روایات به تناسب اینکه مشرف در محضر مبارکتون هستم که چگونه باید به قرآن نگاه کرد و اون محاسن آیات رو به دست آورد. روز 27 رجب لحظه اول بعثت رسول خدا وقتی وحی رو دریافت کرد، در وحی دریافتی احکام الهی نبود با اون عظمتش، در وحی دریافتی فقط یه مسئله مطرح بود به نام توحید و یه مسئله دیگه مطرح بود که چی میتونه در دنیا این توحید رو از خطر مهار بکنه. همین دو مسئله در آیات اول مطرح شد. بعد بسم الله اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی کنار غار حرا یه حمله جانانه اصولی ریشه‌دار به فرهنگ زمان پیغمبر شد که فرهنگ شرک و فرهنگ تعدد خدایان و تعدد معبودان بود که کلو نفیش کرد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، چه معبودی از معبودهایی که مردم انتخاب کردن در خلقت دخالت دارن؟ حالا فعلا کلی مسئله رو تو مشاعر مردم ریخت تا بعد بیاد بگه که اون چه رو که من دون الله به عنوان معبود انتخاب کردید، یا بی جانش یا جاندارش، مثل فرشتگان، مثل جن، مثل قدیسه ها، مثل مسیح، لن یخلق ذبابن، مثل براشون این حوزه خلقت وجود نداره که بتونن یه مگس درست بکنن، ولوچ تم اوله، گرچه قدرت همشون یه دست بشه. خب معلوم میشه که ابتدای وحی عظیمترین مسئله باید مطرح میشد که مسئله توحید. توحید اگه برای جامعه حل بشه همه چی حل میشه، نه یه مقدار حل میشه، واقعا همه چی حل میشه. یعنی اگر مردم بر اساس همین آیه خلق، خلق الانسان من علق، یه نمونه خلقتش بشن خدا محور، بشن خدا بین، بشن خدا خواه، خب همه این مفاسد و مشکلات و بن‌بست‌ها از بین میره. این یه بخش آیات نازل شده روز اول. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. مسئله معرفت مطرح شد که خود معرفت ریشه توحیده. یعنی این مردم یا خدا رو نشناسن یا خدا رو بهشون نشناسونن. کارشون لنگه، عقلشون لنگه، روحشون لنگه، همه چیشون پنچره. اقرأ و ربک الاکرم. اکرم ریشش سه حرفیه به نام کرم و مشتقاتش کریم، مکارم، اکرم، که امیر المؤمنین علیه السلام الان یادم نی کجا کرم رو معنی میکنن، میفرماین کرم، کریم، یعنی مجموعه ارزش ها، و کریم اونه که اون مجموعه ارزش ها رو در حد ظرفیت خودش در خودش جمع کرده. او اکرمه، یعنی ارزش های او بی نهایته، حدود نداره، محدودیت نداره، چون خزانه بی پایانیه. پس مردم فقط به او باید مراجعه بکنن در همه امورشون. الذی علم بالقلم، کار هنر به دست گرفتن قلم کار پروردگار. یعنی باید نشست انگشتا رو تحقیق کرد، ساختمونشو، کج و راست شدنشو، مفاصلشو، که اگر انگشتان این حرکات رو نداشت در این جهان به وسیله انسان چیزی نوشته نمیشد. بله، حالا تو 100 میلیون یه نفر بی‌دست شده با دهنش تمرین نوشتن یا نقاشی میکنه، اون اصلا به حساب نمیاد. ولی اگه خلقت انگشتان این گونه نبود، یا قلمی نبود، یا اگه قلم بود بیکار بود، یعنی بیهوده بود. علمه بالقلم، یعنی این علمه هم خلقت انگشتان رو در خودش داره و هم کمک پروردگار رو در خودش داره و هم هنر نوشتن رو که از جانب او تعلیم داده شده در خودش داره. علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حالا این ما لم یعلم و خدا یا با الهامات علاج کرده یا با بالاتر از الهامات وحیش، که در 114 کتاب آسمانی متجلیه حضرت سید شهدا فخر رازی در جلد اول تفسیرش نقل میکنه، میفرماید کلن 113 تا کتاب نازل شد که علوم همه رو پروردگار اوورده تو قرآن. یعنی قرآن همون علم الانسان ما لم یعلمی که حاوی اسرار، حاوی علوم، حاوی احکام، خلاصه 113 کتاب گذشته است. کرارن هم قرآن میگه مصدقن بین یدی تورات ولی انجیل، تمام مطالب تورات و انجیل و قرآن مجید تصدیق میکنه چون در خودش داره. اون تورات نازل شده رو تصدیق میکنه و انجیلو که تو خودشه. خب این ارزش قلم، ارزش هنر به دست گرفتن قلم، و بعد در سوره‌ای که خوندن سوگند به نوشته های قلم و خود قلم. ول قلم، واو سوگند. خب سوگندهای پروردگار سوگندهای عادی نیست. اگه میگه و شمس و ضحاها، صدها کتاب در داخل و خارج برای خورشید نوشته شده. یعنی این سوگند سبکی نیست. والقمر سوگند سبوکی نیست، یه سلسله سوگند داره، از خودش شروع میشه، فورب بیکن ولامرکن جان پیغمبر، و بعدم میاد سوگند به اشیاء و عناصر آفریده شده و سوگند به امور معنوی، مثل سوره عادیات جهاد و تمام منافع جهاد. خب قسم به قلم و اون چه که می نویسه، یسترونم فعل مضارع، اینجا دلالت بر دوام داره، یعنی از حالا که قرآن دارم نازل میکنم قسم به قلم و قسم به نوشته های قلم تا وقتی که این نظام عالم برپاست، یعنی داره دلخوشی به شما میده که شما تو این جریان یسترون خداوند انتخابتون کرده و در این جریان معنوی عظیم قرارتون داده و این واقعا درک عمقش خستگی رو از آدم میبره یا اصلا آدم رو خسته نمیکنه، واقعا هم خسته نمیکنه. اینو من خودم هم لمس کردم، من تو همین بعد سفر، البته تو محرم سفرم غیر دعای عاشورا همین جور بوده، گاهی قبل از نماز صبح تک و تنها کارو شروع کردم تا یک بعد از ظهر، باز چهار شروع کردم، رفتم منبر و برگشتم، آخرین ساعتی که من داشتم کارو می آوردم قم تحویل بدم 3:20 صبح کارم تموم شد، من هیچ خسته نشدم، یعنی موتور کمک خدا و اون دریافت محاسن قرآن که قلم چیه بهش قسم خورده، مایسترون چیه بهش قسم خورده، و خود توحید قبل از قلم و قبل از مایسترون که از مجموع نعمتهاش تو سوره علق اومده قلم و مالم یعلم و وصل به توحید کرده، یعنی مرتبه گذاری داره، اول خودشه بعد نعمت قلم رو مطرح میکنه، نعمت معرفت رو مطرح میکنه. خب حالا برادرانم اگه این قلم نبود از پیکره توحید، احکام الهی، دین خدا، هدایت مردم چی باقی مونده بود؟ اگر از زمان رسول خدا قلم به دستی مثل امیرالمؤمنین قلم دست نگرفته بود که گفته های پیغمبر و حقایق قرآن رو از پریدن نبنده، مقید نکنه، کتاب و علیین تو روایات زیاد اسمش برده شده، امیرالمؤمنین کتاب داره، اینقدر در اون زمان مردم و تشویق به قلم به دست گرفتن و نوشتن کردن که یکی از نویسندگان صدر اول اسلام این دزد غارتگر معروف عبیدالله ابن حر جوفیه، یعنی اینقدر تشویق دین شدید بوده که دزدم میاد و نویسنده میشه. البته رو کتاب او که در دسترس نیست، ما نمیدونیم چی بوده کتابش، البته اونی که خیلی مهمه همین قلم به دست گرفتن بوده و این ما این که در دوران اسلام دزد تو مسلمانان کتاب نوشته، آمریکایی‌ها خیلی هاشون افتخار میکنن به کارل چسمان که یه آدم شرور لات چاقوکش دزدی بوده، در زمان کندی تو زندان محکوم به اعدام شد و با گاز کشتنش، ولی در زندان یک کتابی نوشت که در تیراج سنگینی هم در امریکا پخش شد. اون زمان ولی چهره معروفی شد به خاطر کتاب نوشتنش، کارل چسمان. خب اگر قلم امیرالمؤمنین نبود، تا روزگار غیبت و اصول اربعمئه نوشته نمیشد که اینا انتقال پیدا بکنه به دوره کافی و من لایحذر و تهذیب و استبصار. چی داشتیم ما؟ قلم به وسیله خلیفه دوم ممنوع شد، دست گرفتنش، نوشتنش هم حرام اعلام شد. اهل تسنن از زمان عمر ابن عبدالعزیز قلم براشون آزاد شد و نوشتن. لذا میبینید در این فاصله 70-80 سال غیر مطالب درستی که از حافظه افراد گرفتن که شاید به 10% نرسه، 90% کتابا از صحاح سته تا بعدی ها دریوری توش موج میزنه. چرا؟ چون قلم تعطیل شد، اونا مجبور شدن برای دینشون بشینن سازندگی بکنن، هی دروغ بسازن، روایت جعلی بسازن که پر کنن در برابر شیعه کارشون. ولی چه لطفی خداوند به این قلم شیعه کرد، چه در کتب درسیشون، چه در کتب حدیثشون، چه تاریخشون، چه روایتشون. اگر اون اصول اربعمئه نبود و مسائل الهی تو حافظه مردم میچرخید، سالم نمیموند، خیلیاش هم فراموش میشد و از بین میرفت. یعنی این ارزش کار شماست که حالا به گونه ای که زمان نیاز داره به قلم جدید، به انشاء جدید، به روانی جدید، به تحقیق جدید، داره کار اون اصول اربعمئه رو تداوم میده. من یه مقاله ای دیدم از یکی از اساتید دانشگاه الازهر، فکر کنم ابو ریه، خیلی استاد قوی بوده، فوت کرده، درباره قلم و نوشتار شیعه. خیلی مسئله جالبیه، نوشته بود اشیعتو تکتبون اللباب. تو تمام این فرقه های اسلامی مغزنویس فقط شیعه، فقط مرحوم آیت الله آشق عبدالکریم زنجانی یه سخنرانی در الازهر میکنن، تلفیقی از حکمت شیعه، فلسفه شیعه، عرفان شیعه، تفسیر شیعه، یک ساعت هم طول میکشه. بعد تموم شدن سخنرانی بیشتر اساتید الازهر میان میگن ما سخنرانی تو رو نفهمیدیم. یعنی اینقدر بار علمیش بالا بوده. خب وقتی که علم از اهل بیت گرفته بشه، از قرآن گرفته بشه، معلومه که زمینگیر میکنه دیگران. شما امروز کارتونم نگاه نکنید، این کاراتون به خواست پروردگار تو این کتابخونه ها موندگار میشه. خیلی ها در آینده میان از کار شما استفاده میکنن، هدایت میشن، جرقه بهشون میخوره، معنویت پیدا میکنن و روی هم رفته فکر میکنم بشه جلسه ای رو برای امثال شما تشکیل داد و ارزش کارتون رو ارزیابی کرد. این جزء نعمتاییه که در ارزیابی حتما قرار نمیگیره. حتما وقتی پیغمبر اکرم میفرماد مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، خب خود شهید و روحیش، خود شهید و ارزشش، خود شهید و جهادش، خود شهید و پرداخت جانش، خود شهید و برزخش، خود شهید و قیامتش. اما مرکب خودکار خودنویس شما از اون خون و شؤون اون خون بالاتره. البته فکر میکنم به ذهن آدم بیاد که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، خب این شهدای کنار حضرت سید الشهدا چی میشن؟ یعنی مداد ماها، مرکب ما از خون اونا هم برتره. این رو من از خودم نمیگم، من انصاف دارم، نکات خیلی مهمی که مال دیگرانه به نام خودشون میگم. مرحوم آقای کمره‌ای در این عنصر شجاعتشون که 8 جلده، الان یادم نیست تو چه جلدی، به قدری زیبا این مسئله رو مطرح کردن، میگن این 72 نفر در کربلا عالم شهید بودن، عامی شهید نبودن. یه رشته علمشون این معرفت عظیمشون به پروردگار بود، اون اعتمادشون، توکلشون، شناختشون به توحید، به نبوت، به امامت، این بالاترین علم دیگه. افضل علم، علم بلاهه، افضل علم، علم به نبوت، علم به ولایت. میگه اینا بله شهیدن، ولی شهید عالمن، هیچ وقت مرکب کسی بالاتر از خونه اینا نمیشه. اینا مسابقه رو در همه چی از همه بردن. در هر صورت من که تدریجاً کاراتونو که میبینم واقعاً به من جان تازه میده، روح تازه میده، شوق مضاعفی میده که کارامو دنبال بکنم و نذارم خستگی به هم حمله بکنه، کسالت به هم حمله بکنه. کارای شما رو که میبینم گاهی که نمینویسم، حالا دارم میرم منبر یا مهمونی به دنبال کارای شما، هی فکر میکنم برای پیدا کردن نکته جدید، مطلب جدید، و گاهی هم به پروردگار میگم، میگم خدایا امثال ماها حیفین، زود عزرائیل رو نفرست دنبال ما، بذار ما هرچی میشه بمونیم که برای دین تو خدمت بکنیم. این خدمت، خدمت به توحید، خدمت به نبوت، خدمت به امامت، خدمت به تربیت مردم. بر این که بدونین کارتون چقدر مهمه، من با امیر و محمد سوار هواپیما بودیم، داشتیم از ترکیه می رفتیم آلمان، یه 2 صندلی قبل از ما، من با لباس نبودم، دیدم که کتاب نظام خانواده یه عکس کوچیکم پشت جلدش هم من زده شده بود، و نمیدونم خود استانبول چاپ کرده بودن، دست 3-4 تا جوونه، و اینا بسیار نسبت به این کتاب شاعرن که نذاشتن تو ساکشون، او بردن تو هواپیما که این 4 ساعت مسیر رو بخونن. بعد پرسیدن ازشون کتاب مالی کیه؟ گفتن رو ما که نمیشناسیم، این عکسشه، ولی این کتاب خیلی برای ما در ازدواج، در اولاد دار شدن راهگشا بوده. گفتن دلتون میخواد نویسندش رو ببینید، با اتون همسفره. یه بعد تو تیاره اومدن جلو، و حالا در پاکستان کتابایی که بعد تحقیقات شما به اردو برگردونده شده یا به انگلیسی برگردونده شده. من لندن بودم، یه استاد دانشگاه آکسفورد یه رو اومد پا منبر من، البته ایرانی نبود، حال نمیدونم اهل لندن بود یا نه، ولی شیعه بود. گفت من نمیتونم روزایی دیگه بیام پا منبر، من امروز دانشگاه تعطیل بود، اومدم که شما را از نزدیک ببینم. گفتم منو میشناسی؟ گفت نه من شخصا که نمیشناختمت، اما یه آخوندی از ایران یه وقت اومد لندن، میگفتن آدم خیلی خدومیه، آدم بعد من شناختم، راست میگو واقعا آدم خدومی بود، خدا رحمتش کنه. گفت 12 جلد کتاب برامون آورد به نام عرفان اسلامی. گفت من استاد کرسی فارسی در دانشگاه آکسفوردم. گفت جلد 4 و 5 رو به انگلیسی ترجمه کردم و به دانشگاه قبولوندم که جزء مواد درسی علوم انسانی قرارش بده، و گفت خود من دارم این 2 جلد رو درس میدم و تو امتحانات باید نمره بیارن شاگردان، نمیشه کارتونو ارزیابی کرد. در هر صورت خیلی من دلم نمیخواد در محضر کسانی که در همه چی مقدمه بر خودم، من علم، اخلاق، عمل، فضولی بکنم و زبون درازی بکنم، ببخشید دیگه بیشتر از اینم زحمت بهتون ندم. از کتابایی که حالا همه کتابا زیبا روش کار شده، خیلی برای من بهجت آور بود و به نظرم اومد جزء نخبه کتاباییه که خداوند توفیق داده، کتابی بود که واقعا استاد بزرگوار جناب آقای مردانی پور روش کار کردن، صفات اولیاء خدا در نهج البلاغه، عجب کتاب استواری قویمی. حالا من خودم گاهی تو خلوت بعضی از کتابا رو که میخونم واقعا گریم میگیره از شوق. توفیق همتون از خداوند، درخواست دارم که تداوم داشته باشه و عشق بیشتری، حال بیشتری، روحیه بیشتری بهتون عنایت بکنه که واقعا فردای قیامت طبق روایت امام عسگری یه سر و کله بلندتر از همه اهل محشر نشونتون بدن و با تاجی که خدا بر سرتون گذاشته اونجا ظهور فیزیکی پیدا میکنه، ما هم دنبال شما بیایم که به بهشت خدا دست پیدا بکنیم. اللهم صل علی محمد.